سلام همه دوستان راکتی، با راکتکست شماره 45 باهاتونم. من آراس عباسی هستم، مدیر بخش تولید محتوا وبسایت راکت، و توی این راکتکست قصد داریم که در رابطه با میزان حقوق دریافتی برنامه‌نویسا صحبت بکنیم. یکی از ابهام برانگیزترین موضوعاتی هستش که توی بازار ایران وجود داره، چون آمار خیلی دقیق ازش نیست، و صحبت می‌کنیم در رابطه با اینکه چه چیزها و چه فاکتورهایی روی این قضیه تاثیرگذار خواهند بود. خب توی کشورهایی مثل آمریکا، کانادا، آلمان و جاهایی مثل این، ما میتونیم درآمد مثلا میانگین دقیقی نسبت به کار برنامه‌نویسی رو پیدا بکنیم توی وبسایت مختلف، چون خیلی شفافه. مثلا توی ایالات متحده آمریکا نوشته که ساعتی به صورت میانگین $30 به برنامه‌نویس‌ها حقوق میدن، و یا مثلا شاید حالا در حوزه‌های مختلف این میزان‌ها متفاوته. مثلا برای مثال کسی که توسعه دهنده بازی هستش به صورت ساعتی میتونه حقوقی بین $60 تا $80 بگیره و کارهای مختلف. پس برنامه‌نویس‌ها هم چون در واقع حوزه‌های کارشون خیلی زیاده، به این خاطر آمار دقیق پیدا کردن از اینکه دقیقاً چقدر پول در میارن خیلی سخته. شما بر اساس فاکتورهای مختلفی میتونید حقوق‌های مختلفی رو دریافت بکنید. توی ایران حقوق ها معمولا بین 6 میلیون تا 20 میلیون به صورت متغیر قرار میگیره، و بیشترین موضوعی که تعیین کننده این عدد هستش اون شرکتی که شما داخلش کار میکنید. اما خب فاکتورهای بسیار مهم دیگری هم وجود داره که ما قصد داریم در رابطه با این فاکتورها هم صحبت بکنیم. خب مطابق با موضوع کاری شما میتونید حقوق های مختلفی رو دریافت بکنید. برای مثال شما یک برنامه‌نویس سمت سرور هستی، سمت کاربر هستی، چه میدونم برنامه‌نویسی هستش که بازی تولید میکنید، یک دیتا ساینتیست دیولپر هستید، یا چیزایی مثل این. هر کدوم از اینا میتونن حقوق مختلفی رو دریافت بکنن. در حال حاضر افرادی که بیشترین حقوق رو دریافت میکنن بین فیلدهای مختلف توسعه نرم افزار، افرادی هستن که روی امنیت بیشتر کار میکنن، و در بالاتر از اون هم توسعه دهنده های بلاکچین هستن. کمترین میزان حقوقی هم که بر اساس این موضوعات میتونیم پیدا بکنیم توسعه دهنده های سمت کاربر و حتی سمت سرور هستن. معمولا اینا کمتر از بقیه حقوق دریافت میکنن، اما رنج یا میانگین متوسط حقوق برای حتی برنامه‌نویس های سمت کاربر هم باز هم استانداردتر از بقیه مشاغل دیگه هستش. شما برای مثال میتونید یک برنامه‌نویس سمت کاربر رو پیدا بکنید که به صورت سالانه $80,000 مثلا در آمریکا دریافت میکنه، که حقوق بسیار مناسب هستش. اما افرادی که متخصص امنیتن میتونن حقوقهای بالای $160,000 دریافت بکنن، که رقم بسیار بزرگیه. پس اولین فاکتور و مهمترین فاکتور این هستش که شما در چه حوزه‌ای دارید کار میکنید. یکی از مهمترین فاکتورهای دیگه برای تعیین حقوق میزان تجربه کار شماست. هیچ وقت توی حتی ایران هم به کسی که تجربه کاری کمی داره حقوق بسیار بالایی رو نمیدن. تجربه کاری یعنی اینکه شما به صورت مستقیم درگیر با پروژه‌های مختلف بوده باشید و یک فرد تازه کار نباشید. کسی که فقط مثلا یک زبان برنامه‌نویسی، یک فریمورک رو بلده و حالا مثلا وارد کار میشه. اینا در واقع کامل کننده تجربیات شما نخواهند بود. شما تا زمانی که درگیر یک پروژه نشید و توی ساختار تیمی کار نکنید نمیتونید تجربیات خوبی رو به دست بیارید. بنابراین تجربه کاری داشتن یکی از مهمترین موضوعات در تعیین میزان حقوق شما خواهد بود. یکی دیگه از موضوعاتی که تعیین کننده حقوق شما خواهد بود شرکتی هستش که توش کار میکنید. آقا مثلا این شرکت شما چقدر کارمند داره؟ حجمش چقدره؟ استارتاپ یا یه شرکتی هستش که به یک جایی رسیده و میتونه مثلا درآمد بسیار بالایی داشته باشه؟ خیلی مهمه این موضوع، چون برای مثال شرکت هایی که حالا در واقع وضعیت مالی بسیار خوبی دارن، مطمئناً میانگین درآمد افرادش توی اون شرکت خیلی بیشتر از افرادی که توی یک استارتاپ مثلا نوپا دارن کار میکنن. بنابراین بسیار مهمه که شما توی چه شرکتی هم کار میکنید. تکنولوژی هایی که بلدید هم باز هم یکی از فاکتورهای تعیین کننده میزان حقوقه. خیلی از افرادی که سعی میکنن خودشون رو با تکنولوژی های جدید وفق بدن معمولا حقوق بیشتری دارن. برای مثال افرادی که گولنگ رو یاد میگیرن همیشه حقوقشون نسبت به افرادی که مثلا زبانهای همیشگی مثل پایتون، جاوا و چیزایی مثل اینو بلدن حقوقشون بیشتره، و خب این یکی از موضوعاتی هستش که باعث میشه شما به عنوان یک فردی که همیشه در حال یادگیری هستش نشون داده بشید. در نتیجه افرادی که مثلا گولنگ رو بلدن همیشه بهتر میتونن حقوق دریافت بکنن. اما خب این در واقع یک اصل نیست. شما میتونید یک برنامه‌نویس خیلی خفن پایتون باشید که حقوقتون خیلی بیشتر از افراد دیگه هم خواهد بود. اما این بحث رو به این خاطر گفتم که در نظر بگیرید که یکی از فاکتورهای مهم برای یک برنامه‌نویس مثلا ثروتمند بودن این هستش که شما باید مدام در حال یادگیری چیزهای جدید باشید. چون تکنولوژی‌های جدید باعث میشه که شما ارزشتون توی شرکت بیشتر بشه و وقتی ارزش بودن شما در یک شرکت بالاتر رفت، در نتیجه حقوقتون هم بیشتر خواهد شد. خب من کل امروز رو توی وبسایت‌های کاریابی مختلف گشتم. با وجود اینکه بسیاری از شرکت‌هایی که آگهی گذاشته بودن نوشته بودن توافقی یا چیزایی مثل این، اما خب من تونستم بین تقریبا 50 تا شرکت متوجه بشم که میزان میانگین حقوقی برنامه‌نویس‌های خوب توی ایران چقدر. از سینیور دیولپرها شروع می‌کنم. سینیور دیولپرها کسایی هستن که حالا برنامه‌نویس با تجربه‌ای به حساب میان. به صورت کلی اینو میگن که مثلا یک فردی سینیور دیولپر هستش که بیشتر از 5 سال سابقه برنامه‌نویسی داشته باشه. البته این یه بحث کلیه، ولی خب همیشه به این معنی نیست که کسی 5 سال توسعه دهنده بوده باشه باید بهش بگیم سینیور، به این شکل نیست. اما به صورت کلی سینیور دیولپرها حقوقی بین 13 تا 25 میلیون میتونن دریافت بکنن. این یک میانگین هستش که بر اساس وبسایت‌های کاریابی من متوجهش شدم. افرادی که مید لولن، اون وسط ها قرار دارن، مثلا یه سال تجربه کاری دارن و چیزی مثل این، میتونن بین 10 تا 13 رو دریافت بکنن. حتی بعضی وقتا 9 یا 8 رو هم دریافت میکنن. و افرادی که مبتدی ان، بحث کارآموزا نیست البته این موضوع، چون کارآموزا معمولا حقوقی دریافت نمیکنن، اما افراد مبتدی معمولا حقوقی بین 6 میلیون و حتی حقوق مثلا پایه کار که مثلا فکر کنم 4800 تا 5 تومن باشه رو دریافت میکنن تا مبلغ 8 تومن و چیزی بیشتر از این رو دریافت نمیکنن. حالا به صورت میانگین رو گفتم، اما مطمئنا موارد دیگه هستش که حقوقای بیشتر یا کمتری رو هم خواهند داد. پس در نتیجه همونطور گفتم ما یه مشکل آماری بسیار بزرگ توی ایران داریم و نمیتونیم دقیق متوجه بشیم که یک حقوق برنامه‌نویس باید چقدر باشه. اما خب همیشه بر اساس توانایی هاتون باید یاد بگیرید که چقدر میتونید حقوق رو دریافت بکنید و همیشه اصرار داشته باشید روی حقوق بهتر با ضمانت اینکه شما موضوعات بیشتری رو یاد خواهید گرفت. خب من ارسطو عباسی بودم، این راکتکست شماره 45 بود. امیدوارم لذت برده باشید و براتون مفید بوده باشه.